سال هاست که ایران جولانگاه قدرت‌های بزرگه و جز در بخش‌های مرکزی حکومت عملاً فاقد هرگونه کنترله. در این شرایط شاه دستور میده نظر به این که در این اوقات متاسفانه بین دول اروپ نایره جنگ مشتعل است و ممکن است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک بشه و نظر به این که روابط ما به حمدالله با دول متخاصمه برقراره، مقرر می‌فرماییم که جناب مستطاب اجل اشرف اکرم افقم مهین دستور مصطفی الممالک رئیس الوزراء فرمان ملوکانه را به فرمان فرمایان و مأمورین دولت ابلاغ دارند که باید از هر گونه طرفداری با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نموده و مسلک بیطرفی دولت مطبوعه خود را کاملا رعایت نمایند. 12 ذی‌الحجه الحرام 1332. جالبه بدونید این اعلان بیطرفی حتی ارزش کاغذی هم که روی اون نوشته شده رو نداره. سلام، من حسین هستم و این اپیزود 5 فصل 2 پادکست اچ‌پلاسه. وقتی که صحبت از جنگ‌های جهانی میشه، ما بیشتر در مورد کشورهای اروپایی میشنویم. در این اپیزود ما می‌خوایم به وضعیت ایران در جنگ جهانی اول بپردازیم. جنگ جهانی اول یا جنگ بزرگ یا جنگی برای خاتمه جنگ‌ها چطور آغاز شد؟ جنگ جهانی اول در 28 ژوئیه 1914 یعنی تیر ماه سال 1293 خودمون شروع میشه و تا نوامبر 1918 یا 1297 خودمون طول میکشه. دلایل عمده این جنگ از 30-40 سال قبل شروع شده بوده و کشورها به مشکل خورده بودن، از جمله رقابت اتریش و روسیه در بالکان معروف جنگ‌های بالکان، اختلاف فرانسه و آلمان بر سر آلزاس و لورن، جنگ اقتصادی و دریایی آلمان و انگلیس و از طرف دیگه هم رواج ملی‌گرایی افراطی در کشورهای اروپایی. این دلایل باعث انبار سلاح و مهمات کشورها شده بود. از یه طرف دیگه هم اون موقع ها اتحادهای منطقه‌ای مد شده بود. خلاصه همه دنبال بهونه بودن که جنگو شروع کنن. این بهونه رو یه نوجوان 19 ساله سرب به نام گاوریلو پرنسیپ در 28 ژوئن 1914 دستشون داد. ایشون توی بوسنی ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان و فرانس فردیناند رو ترور میکنه و به قتل میرسونه. اتریشی ها شاکی شدن و به سربستان گفتن این کار شماست، ما باید بیایم کشور شما تحقیق کنیم. سربیا هم گفتن ما نقش نداشتیم و ما نمیذاریم خارجی ها بیان کشورمون. اتریش هم گفت پس جنگ، و جنگ شروع شد. با توجه به اینکه اتحادهای منطقه‌ای ایجاد شده بود، پای کشورهای دیگه هم به جنگ باز شد. از یه طرف امپراتوری اتریش مجارستان و آلمان و عثمانی و بلغارستان موسوم به متحدین و از طرف دیگه هم انگلستان و صربستان و روسیه و فرانسه و بلژیک و یونان و ژاپن و چند کشور دیگه موسوم به متفقین. حالا بریم ببینیم توی این سالها توی ایران چه خبر بوده. در خصوص ایران یه مقدار باید بریم عقب‌تر. 7 قبل از شروع جنگ بزرگ یا جنگ جهانی اول، یه قراردادی بین روسیه و انگلیس در سال 1907 به نام سن پیترزبورگ امضا میشه که به موجب آن ایرانو میان به 3 بخش تقسیم میکنن. شمال ایران میشه برای روسیه، تصور کنید، جنوب ایران میشه برای بریتانیا و اون وسط هم یه منطقه بی‌طرف میشه. روسیه همیشه سودای اینو داشته که از طریق ایران به آبهای خلیج فارس برسه و آرزوی پتر بزرگ رو برآورده کنه و بریتانیا هم همیشه نگران مهمترین مستعمره خودش حکومت هند بود که امروز روسیه به هند دست اندازی نکنه و با این قرارداد خواست در مقابل روسیه هم وایسه. جالبه بدونید که حکومت ایران به قدری ضعیف بوده که حتی مفاد این قرارداد رو بهشون نمیگن. از طرف دیگه چند سالی هم هستش در جنوب ایران نفت پیدا شده و بریتانیا خوب میدونه که اگه اقتصادش سوار بر فوران نفت بشه بسیار شکوفا میشه. حتی وینستون چرچیل فرمانده نیروی دریایی وقت بریتانیا بعدها گفتش که نفت ایران یک هدیه سرزمین پریان بودش. در سال 1285 محمد علی میرزای قاجار تاجگذاری میکنه و همونطوری که در اپیزود قبلی گفتیم این همون شاهیه که میاد مجلس رو به توپ میبنده و بعد از این که مجلس رو به توپ میبنده یه جنگ داخلی در ایران به وجود میاد. در سال 1908 روس‌ها اومدن تبریز رو گرفتن. انقلابیون و مشروطه خواهان در سال 1909 میان تهران و فتح میکنن و احمد شاه که هنوز به سن قانونی نرسیده بود و یه بچه مچه و نوجوان بود و میکنن شاه، براش یه کابینه درست میکنن که مملکت رو اداره کنه. این کابینه زور اینو نداشت که جلوی دو قدرت بزرگ روسیه و بریتانیا وایسه و اومد به سمت آمریکا متمایل شد. اومد مورگان شوستر آمریکایی رو استخدام کرد تا اوضاع ایران تغییر بده. شوستر در سال 1911 اومد ایران و یه اصلاحات گسترده رو شروع کرد. همه بهش اعتماد کردن و محبوب مردم و دولت مردان و اینا شد. حتی برای شعر هم میگفتن. اما این موضوع یه زنگ خطری برای روس و انگلیس بود که نکنه پای آمریکا به ایران باز بشه. هر دو دولت فشار آوردن که شوستر بره و در نهایت نتیجه داد و شوستر از ایران رفت و آمریکا هم واکنش نشان نداد، چون نمیخواست وارد تنش بشه با اون دوتا کشوری که خیلی قدرتمندن بودن تون سالها. بین سالهای 1912 تا 1914 یا همون 1293 خودمون ایران اصلا مجلس نداشت، هرج و مرج بود. البته جا داره که یادی بکنیم از رئیس علی دلواری و دلاوری ها و مبارزات این بزرگ مرد در جنوب کشور که جلوی انگلیسی ها با دست خالی وایساد و نذاشت به راحتی وارد ایران بشن. احمد شاه کم کم به سن قانونی رسید و رسماً شاه ایران شد. یه هفته بعد در سال 1914 جنگ بزرگ شروع میشه. توی اون زمان عراق دست عثمانی ها بود. عثمانی از غرب وارد ایران شد و غرب و شمال غرب ایران صحنه رویارویی روس‌ها و عثمانی شد. عثمانی‌ها همینجوری که اومدن داخل به تنش‌های قومی اون منطقه هم دامن زدن و طرح اسلام واحد رو مطرح کردن. خلیفه های عثمانی حکم جهاد دادن و حتی شایع کردن که هیتلر رفته مکه و مسلمون شده. عثمانی در حمایت از آلمان وارد جنگ شده بود، اما منافع دیگه‌ای هم تو ایران داشت، از جمله تلاش برای گسترش امپراتوری خودشون از طریق جدا کردن آذربایجان. الان میتونیم وضعیت ایران رو در جنگ جهانی اول یه مقدار تصویرسازی کنیم. در سال 1915 روسیه نوار شمالی رو گرفته بود و همینجوری داشت میومد جلو، اما اونجا با سد میرزا کوچک خان مواجه میشه. قوای روسی تلفات شدیدی میبینن و ناچاران اومدن پایین و به سمت قزوین و به سمت همدان حرکت کردن. کابینه ها هم در ایران همینطوری پی در پی داشت عوض میشد و مصطفی الممالک برکنار میشه و فرمان فرما میاد و بعد وسوق و علاء السلطنه و غیره. جنگ همینطوری داشت ادامه پیدا میکرد تا اینکه در سال 1917 در روسیه انقلاب میشه و تزار نیکولای خل میشه. بولشویک ها بیانیه صادر کردن که سیاست های تزاری دیگه تموم شده و روس ها میخوان خاک ایران رو ترک کنن. عثمانی ها هم که توسط روس ها یکم قبل شکست خورده بودن و از ایران رفته بودن، در جنوب بریتانیا به تنهایی داشت قدرت نمایی میکرد و کل نواحی جنوب و عراق رو در دست داشت و آماده بود که کل ایران رو بگیره و برای حفظ امنیت خودش در جنوب اومد پلیس جنوب رو تشکیل داد و بین قبایل جنوب آشوب و تفرقه انداخت و همینطوری داشت به سمت شمال حرکت میکرد. یکی از سیاست‌های معروف بریتانیایی تفرقه بنداز و حکومت کن بود و اونجا سعی میکرد بین قبایل و قومیت‌های مختلف تفرقه بندازه و حکومت خودش رو تثبیت کنه. همینجوری نفوذ خودش و پیشروی خودش رو ادامه داد و به سمت شمال حرکت میکرد تا اینکه در سال 1918 کل ایران زیر پرچم بریتانیا افتاد. در این مدت مشکلات زیادی در ایران به وجود اومد. آب نبود، زمین‌ها خشک شده بود، خشکسالی کشور رو فرا گرفته بود، در کشور قحطی به وجود اومده بود، مواد غذایی نایاب بود، تورم ایجاد شده بود، بیماری وبا شیوع پیدا کرده بود، ملتی که پول نداشتن، مردم روز به روز جون خودشون رو بیشتر از دست میدادن. خیلی سخته برای من گفتن این جمله های پایانی اپیزود و خواهش میکنم که اگر کودکی داره این اپیزودو گوش میده حتما دور کنید و نگذارید این جملاتو بشنوه. ولی برخی از مردم انقدر فشار بهشون اومده بود، انقدر قحطی سراسر ایران رو فرا گرفته بود، علف میخوردن، از لاشه حیوانات سگ و گربه میخوردن تا سیر بشن و نمیرن. برخی از آدما دنده های سینه هاشون از گرسنگی زده بود بیرون. روزانه 180 نفر میبردن. جمعیت تهران از 500 هزار نفر به 200 هزار نفر کاهش پیدا کرد. برخی از افراد رو در گورهای دست جمعی دفن می‌کردن. واقعا فاجعه رو ببینید، افراد رو در گورهای دست جمعی دفن می‌کردن. آمار بسیار آمار وحشتناکیه و عمق فاجعه بسیار زیاده. 40% از جمعیت ایران از دست میره. خیلی از کشورهایی که مستقیم در جنگ حضور داشتن انقدر کشته ندادن که ما کشته دادیم و از بیکفایتی شاهان قاجار و حکومت وقت اون روزها بود. خلاصه جبر جغرافیا و موقعیت جغرافیایی ایران و ذخایر نفتش جنگ جهانی اول رو به خاکش کشوند و سرآغاز 4 سال قحطی و مشقت و بیماری و مرگ رو برای مردمی که کشورشون مهره شطرنجی بودن در بازی قدرت‌های بزرگ رقم زد. نکته آخر رو بگم و اپیزود رو جمع کنیم. خلاصه جنگ جهانی اول در سال 1918 تموم میشه و بعد یه مدت کنفرانس صلحی به نام ورسای برای مجازات کشورهای متخاصم تشکیل میشه. نتیجه کنفرانس طبعاً به نفع برنده ها بود و خود این کنفرانس زمینه ساز جنگ جهانی دوم میشه. بریتانیا با توطئه و نیرنگ نذاشت دعاوی ایران در این کنفرانس مطرح بشه و حتی ما نتونستیم ریالی غرامتی دریافت کنیم. خیلی ممنونیم که ما رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. این خیلی برای ما ارزشمنده و باعث افتخار ماست. تو این اپیزود من سعی کردم خیلی خلاصه داستانهای جنگ جهانی اول از یک لنز دوربین دیگه، از یک زاویه دیگه برای شما تعریف کنم به زبان ساده که ببینیم ما واقعا موقعیت ایران در جنگ جهانی اول چگونه بوده و ما درگیر چه مسائلی بودیم. بابت تأخیری که داشتیم در ساخت این اپیزود واقعا عذرخواهم. بنده درگیر یک سری مسائل خوب کاری و شخصی بودم، فرصت این نشده بود که بتونم کار جدیدی رو درست کنم، ولی خیلی خوشحالم که دوباره برگشتیم و تونستیم این اپیزود رو برای شما بسازیم. امیدواریم ما، شما، دانش، معاشرت خوبی با هم داشته باشیم.